خوش اومدیم به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پلیس اروپا میگوید 10,000 کودک پناهجو در اروپا ناپدید شدند. علی لاریجانی میگوید با تظاهرات نمیشود قراردادهای نفتی را اصلاح کرد. و اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد میگوید آماده آغاز مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه بدون هیچ پیش شرطی است. سازمان اطلاعات جنایی اتحادیه اروپا میگوید حداقل 10,000 کودک پناهجو پس از ورود به اتحادیه اروپا ناپدید شدند. این سازمان در این حال از احتمال سوء استفاده قاچاقچیان انسان از این کودکان خبر داده. برایان دونالد رئیس سازمان پلیس اروپا به نشریه ابزرور گفته که تنها در ایتالیا حدود 5,000 کودک بعد از ثبت نام توسط دولت ناپدید شدند و علاوه بر این از سرنوشت 1,000 کودک دیگر در کشور سوئد نیز خبری در دست نیست. رئیس پلیس اروپا با هشدار نسبت به احتمال ربوده شدن این کودکان به منظور سوء استفاده جنسی و بردگی گفت ممکن است همه آنها در خطر سوء استفاده نباشند، اما در حال حاضر مهم این است که ما نمی‌دانیم آنها کجا هستند، چه کار می‌کنند و یا با چه کسانی هستند. به گفته پلیس اروپا بیش از 270,000 کودک در جریان بحران پناهجویان وارد خاک اروپا شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی گفت با تظاهرات نمی‌شود قراردادها را اصلاح کرد و در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای لاریجانی این اظهارات را در واکنش به تذکر احمد توکلی نماینده مجلس بیان کرده. آقای توکلی از برخورد نیروی انتظامی با معترضان قراردادهای نفتی انتقاد کرده و خواستار دخالت رئیس مجلس شده بود. روز شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی قصد برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. معترضان قراردادهای جدید نفتی را به زیان کشور و خلاف اقتصاد مقاومتی و تاراج منابع ملی توصیف می کنند. اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد می گوید آماده آغاز مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه بدون هیچ پیش شرطی است. اعضای کمیته عالی مذاکرات روز شنبه وارد ژنو شدند تا در مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد شرکت کنند. سلیم مسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت دولت سوریه باید زنان و کودکان زندانی را آزاد کرده و به محاصره شهرها خاتمه دهد، اما این درخواست‌ها پیش شرطی برای مذاکرات محسوب نمی شود. قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر خواسته بود تا اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق تحت محاصره ارسال شود، زندانیان غیر نظامی آزاد شوند و گروه‌های درگیر از حمله به مناطق غیر نظامی خودداری کنند. یک روز پس از حمله افراد نقابدار به گروهی از پناهجویان در استکهلم پایتخت سوئد، نزدیک به 100 نفر در اعتراض به پذیرش پناهجویان در این کشور راهپیمایی کردند. معترضان در حضور ده‌ها نیروی پلیس خواستار استعفای استفان لوفین نخست وزیر سوئد شدند. در ادامه این تظاهرات درگیری‌ها میان دو گروه از معترضان با دخالت دولت نیروهای پلیس متوقف شد. اعتراض به پذیرش پناهجویان در سوئد پس از آن بالا گرفت که هفته گذشته یک زن 22 ساله در یکی از محل‌های اقامت کودکان پناهجو در سوئد از سوی یکی از کودکان با چاقو مورد حمله قرار گرفت و در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. پنجشنبه گذشته هم وزیر کشور سوئد اعلام کرد که این کشور تا حداکثر 80,000 پناهجو از میان 163,000 پناهجویی را که سال گذشته میلادی وارد این کشور شدند اخراج خواهد کرد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت عفو بین الملل اعلام کرد دهم مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند، موضوعی که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر تعهدات بین المللی ایران را به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. و 24 شهروند بهایی در استان گلستان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش در گزارشی با عنوان بالغ شدن زیر حکم اعدام اعلام کرد که ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند. مجرمانی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک در زمان ارتکاب جرم نوجوانانی نابالغ بودند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. در گزارش عفو بین الملل آمده طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و حدود 160 تن دیگر هم منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکون دهنده ده ها کودک مجرمه که سالهای نوجوانی خودشون رو پای چوبه دار گذروندن و بزرگ شدن. کودک مجرم یعنی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته و بنابراین طبق قوانین بین المللی کودک محسوب میشده و برای اون به هیچ عنوان نباید مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی صادر می‌شده. ایران همچنان جزء آخرین کشورها در جهانه که با دختر بچه‌های بالای 9 سال و پسر بچه‌های بالای 15 سال به عنوان بزرگسال برخورد می‌کنه و برای اونها مجازات اعدام رو در نظر می‌گیره.
درباره گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل شماری از مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مسعود که در کامنتی نوشته کسی که در نوجوانی مرتکب تجاوز و قتل می‌شود باید از ریشه سوزانده شود. فرامرز هم گفته ایران جزو کشورهای خشن است و قوانینش هم باید خشن باشد. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا با اعدام مجرمان زیر 18 سال مخالفت کردند، از جمله کاربری با نام سنگسار که در کامنتی نوشته فرد زیر 18 سال از نظر فکری نابالغ است و ایران که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده قبول کرده که افراد زیر 18 سال را ولو اینکه مرتکب قتل شده باشند نمیتوان اعدام کرد. کاربر دیگری با نام فرید هم گفته اگر یک نفر دچار جنون شود و مرتکب قتل شود، نباید یک سیستم قضایی که از انسانهای تحصیل کرده جامعه تشکیل شده همان اشتباهی را مرتکب شوند که یک جانی مرتکب شده. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید جرم بیشتر مجرمان زیر 18 سالی که به اعدام محکوم شده اند قتل است.
قوانین جمهوری اسلامی برای متهمین زیر 18 حکم اعدام رو در رابطه با جرائمی که از لحاظ شرعی مجازاتشون مرگ است در نظر گرفتن. اکثریت این افراد رو کسانی تشکیل میدن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شدن و معمولا چند سال در زندان نگه داشته میشن تا وقتی که سنشون به بالای 18 سال برسه و بعد اعدام میشن.
مقام های ایران درباره اعدام های مرتبط با جرم قتل یا همان قصاص میگویند قصاص حقی است که در احکام اسلام برای اولیای دم در نظر گرفته شده است. و قوه قضاییه ایران هم بارها اعلام کرده که همواره در تلاش است در این قبیل پرونده ها رضایت خانواده مقتول را بگیرد و از اجرای حکم قصاص جلوگیری کند. با این حال چند سالی است که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد. اعدام هایی که تعدادی از آنها مربوط است به جرم قتل و مجرمانی زیر سن قانونی. جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید 24 شهروند بهایی در استان گلستان در دادگاه‌های گروهی در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش، اتهام این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی است. اتهامی که منجر به صدور احکامی بین 6 تا 11 سال برای هر یک از این بهاییان شده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و توضیحاتی بیشتر در این باره.
2 نفر از این افراد به 11 سال زندان، 13 نفر به 9 سال زندان و 9 نفر دیگه به 6 سال زندان محکوم شدند که این افراد کاملا بیگناه هستند و هیچ جرمی مرتکب نشدند و تنها اتهاماتی که به این افراد داده شده عضویت در جامعه بهایی و شرکت در جامعه بهایی بوده. تمام این افرادی که الان حکمای زندانشون اومده همگی در سال 1390 طی یورشی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به منازلشون دستگیر شدند و الان هم خب 4 سال بعد در حقیقت این احکام سنگین براشون صادر شده. مقامات جمهوری اسلامی با این اقدام اخیر و این حکم ها یه بار دیگه نشون دادن که برای اونها حقوق بشر هیچ ارزشی نداره و با اینکه همیشه در جوامع بین‌المللی حرف از عدالت و برابری و حقوق انسانی میزنن، یه بار دیگه قول ها و وعده های خودشون رو شکستن.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام بینشان در کامنتی نوشته: مگر قرآن نگفته لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، چرا اعتنایی نمی کنند؟ کاربر دیگری هم با نام محمد گفته: متاسفانه به هموطنان بهایی خیلی ظلم می شود و من به عنوان یک مسلمان شرم سارم، به امید آزادی همه زندانیان عقیدتی. و کاربر دیگری با نام مستعار در کامنتی نوشته: اینکه گروهی در ایران حق تحصیل نداشته باشند واقعا تأسف بار است. امیدوارم آقای روحانی هر چه زودتر حقوق اولیه زندگی را به بهاییان بازگرداند. بیش از 360 محقق و استاد دانشگاه در دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط حسین رفیعی عضو زندانی شورای فعالان ملی مذهبی شدند. در این نامه آمده است: ادامه بازداشت، شرایط دادرسی و صدور حکم زندان برای این فعال سیاسی نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. حسین رفیعی در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شد، حکمی که طی این سالها اجرا نشده بود. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه و عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی به 6 سال زندان محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
پرونده مشترکی داشتن آقای دکتر رفیعی با دیگر نیروهای ملی مذهبی که برمیگرده به ابتدای دهه 80. حکمی که صادر شده بود برای ایشون در سال 82 بیشتر از 10 سال از این حکم گذشته و مطابق قوانین قضایی در کشور عملا اجرای اون منتفی هست و مشمول مرور زمان شده و هنوز هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداره و برخورد با یکی از مصلحان سیاسی کشور به این ترتیب هم تأسف‌بار هست هم معنی‌دار.
و 165 هنرمند، نویسنده و فعال مدنی با انتشار بیانیه ای به صدور حکم زندان برای مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز اعتراض کردند و خواستار تبرئه آنان شدند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اعمال هر گونه فشار و سرکوب در مورد هنرمندان، خواستار تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال فعالان فرهنگی و هنری شدند. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 سال زندان و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.